Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin. Eşrefel enbiya ve mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilman ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Vaftah aleyna futuhal arifine bike ya Rabbil alemin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. شرح ابن قاسم بر ابی شجاع رسیدیم به جلسه 55 فصل فی زکات الفطر. این فصل در مورد زکات فطر. و تجب زکات الفطر و یقال لها زکات الفطرت ای الخلقت به ثلاثت اشیا. زکات فطر واجب میشه به 3 چیز. زکات فطر گفته میشه یعنی زکاتی که تعلق داره به عید فطر، یعنی در همون وقت پرداخت میشه. و زکات فطره هم گفته میشه، فطره یعنی خلقت، یعنی زکات شخص زکات خلقت خودش میده، زکات بدن خودش یعنی میده. چون که زکات یکی زکات مالی داریم که قبلا خوندیم، مثل کسی حیوان داره با شروطش، زکات زروع، زکات ثمار، زکات نقدینگی ها، اینها زکات مال بودند. خب حالا زکات دیگری که داریم زکات بدنه که همین زکات فطر باشه. پس زکات فطر، زکات فطره هم گفته میشه، فطره یعنی خلقت، یعنی شخص زکات خلقت خودش که زکات بدن هم به اون گفته میشه باشه. پس واجب میشه زکات فطر به 3 چیز. الاسلام فلا فطرت على کافر اصلی الا فی رقیقه و قریبه المسلمین. یکی اسلام، مسلمانی. پس فطره نیست بر کافر اصلی. شخصی که کافر، فطره زکات فطره نمیده. همونطوره که بارها خوندیم سایر واجبات هم همینطوره. شخصی مثلا در سن 50 سالگی، 60 سالگی، 70 سالگی مسلمان بشه، نمیگیم بهش که زکات فطره خودت رو مال قبلا پرداخت بکن، یا نمازهات مال این همه سال نخوندی باید بخونی، روزه هایی که این در طول این سالها نگرفتی باید بگیری. خب اینها شریعت از عفو کرده و این هم کافر، کافر اصلیه، نه مرتد. ما کافر اصلی داریم و مرتد داریم. مرتد هم کافره، ولی کافر اصلی یعنی از اول کافر بوده، ولی مرتد از کافر اصلی جدا میکنن چون که حکمشون فرق میکنه و حکم مرتد همیشه سنگین تره. پس مرتد اگر به اسلام بازگشت زکات فطری از او گرفته میشه، یعنی واجبشه بده. همونطوری که زکات مال گفتیم باید پرداخت بکنه. پس فطره یعنی زکات فطره بر کافر اصلی نیست مگر در برده اش و فامیل مسلمانش. حالا اگر برده مسلمانی باشه که آقاش یا خانمش، یعنی همون صاحبش، حالا چه خانم باشه چه آقا باشه، اون صاحبش کافر باشه، کافر ذمی باشه. همانطوری که نفقه و هزینه اون برده مسلمان لازم کافر اصلی، کافر ذمیه که داریم مثال میزنیم، زکات فطر هم باید اون آقا یا خانم مال برده خودش، برده مسلمان خودش پرداخت بکنه. یا کافر فطره خیش مسلمان خودش رو هم واجبشه پرداخت بکنه. مثلا یک کافر ذمی داریم، خب نفقه یک نفری لازم اوست که اون مسلمانه و اون خب فامیلشه دیگه، چون نفقه فامیلش که مسلمانه بر دوش اوست مثلا، خب پس فطرش رو هم باید پرداخت بکنه. و به غروب شمس من آخر یوم من شهر رمضان، و به غروب خورشید از آخرین روز از ماه رمضان، یعنی وقتی که کی حالا واجب میشه زکات فطره؟ وقتی که آخرین روز از ماه مبارک رمضان تمام شد و یعنی اذان مغرب داده شد که حالا شب عیده، یعنی این لحظه رو درک بکنه، یک لحظه از آخر رمضان و یک لحظه از شب عید. اگر درک کرد زکات فطره لازم او میشه. و حین ایدن فتخرج زکات الفطر عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعده، و در این هنگام پس خارج کرده میشه، داده میشه زکات فطر از کسی که فوت بکنه بعد از غروب، به غیر از کسی که متولد بشه بعد از غروب. زکات فطر گفتیم کی واجب میشه بر شخص؟ زمانی واجب میشه که یک لحظه از آخرین روز ماه مبارک رمضان درک بکنه، زنده باشه، و یک مقدار از شب عید. خب یعنی مثال بزنیم، مثلا ساعت 5 عصر خورشید غروب میکنه و شب عید میشه که اذان مغرب میشه. خب حالا شخص مثلا 4:40 دقیقه، 4:50 دقیقه در قید حیات باشه تا 5:03 دقیقه، یعنی یک قسمت از آخرین لحظه های ماه مبارک رمضان رو درک کرد و اولین لحظه از شب عید، پس زکات فطر بر این شخص واجب میشه. و حالا با این توضیحی که خوندیم، اگر الان مثال زدیم ساعت 5 خورشید غروب میکنه و 5 یعنی اذان مغرب و شب عید، خب حالا ساعت 4:40 دقیقه شخصی فوت بکنه، میگیم زکات فطر بر او نیست، واجب نیست. یعنی چرا؟ چون که هنوز 20 دقیقه مونده تا اینکه وارد شب عید بشه که زکات بر او واجب بشه، پس واجب نمیشه زکات بر او. اما اگر میراث بران فامیلانش از طرفش زکات فطر دادن. گفتن خب این شخص حالا درسته 40 دقیقه دنیا رفته، زکات فطر برای او واجب نبوده، ولی ما به خیر خودمون 2.5 کیلو، 3 کیلویی، 10 کیلویی، 20 کیلویی از طرف او انفاق میکنیم. خب خوبه، یعنی واجب نیست، ولی خب به خیر خودشون دارن میدن از طرف میت و ثواب هم به میت میرسه. خب حالا اگر شخصی و اگر نوزادی ساعت 4:40 به دنیا اومد، 20 دقیقه دیگه خورشید غروب کرد و شب عید هم درک کرد، پس این نوزاد زکات فطرش رو باید بدیم، چون که یک قسمت آخرین لحظه ماه مبارک رمضان و اولین لحظه شب عید رو درک کرده. و حالا اگر شخصی بعد از غروب مثلا ساعت 5:10 از دنیا رفت، زکات فطر بر او واجب میشه، چونکه آخرین لحظه ماه مبارک رمضان و اولین لحظه شب عید رو درک کرد. خب حالا اگر کسی، اگر نوزادی ساعت 5:10 به دنیا بیاد، خب پس این زکات فطر الان نداره، چونکه بعد از غروب دیگه به دنیا اومده، یعنی آخرین لحظه ماه مبارک رمضان رو درک نکرده. خب دیگه میره به سال بعد، مال این نوزاد دیگه میره به سال بعد. خب اینجا مثل مدرسه است که حالا قبلا نمیدونم الان هم همینطوره یا نه، که 7 سالگی مدرسه رو بچه مدرسه ثبت نام میکردن، خب میگفتن این نیمه اول یا نیمه دومه، یعنی از اول فروردین تا برج 6 من نیمه اول به دنیا اومدی یا نه، از برج تا برج 7، از یا از برج 7 به بعد تا برج 12 مثلا نیمه اول یا نیمه دومه. یعنی اینجا هم همینطور. و وجود الفضل و هو يسار الشخص بما يفضل عن قوته و قوت عياله في ذلك اليوم اي يوم العيد و كذا ليلته ايضا. و وجود زيادي فضل يعني زيادي، و هو وجود زيادي میگه چیه؟ میگه و آن توانمندی شخص و دارا بودن شخص به آنچه که زیادتر از قوت خودش، یعنی قوت یعنی همون خوراک خودش و خوراک عیالش در آن روز، یعنی در روز عید و همچنین در شب آن. خب حالا اگر شخصی خوراک روز و شب عید داشته باشه و خوراک کسانی که هزینه ها و نفقه هایشان بر دوششه، هم مال روز عید و شب عید داشته باشه و یک مقداری هم زیادتر از اون هم داشته باشه، یک مقداری زیادتر از اون، خب حالا این شخص زکات فطر بر او واجب میشه. اما اگر این قدر هم نداره، خوراک روز و شب عید خودش یا کسانی که نفقه هاشون هزینه هاشون بر دوششه رو نداره، دیگه زکات فطر واجبش نیست که پرداخت بکنه و الا واجبشه که پرداخت بکنه. خب حالا این خوراکی که میگیم خوراک شب و روز عید داشته باشه یا نداشته باشه، ما نگاهی به خونش نمی کنیم. مثلا قبلا ثروتمند بوده، یک خونه مجللی داشته و الان تو اون خونه مجلل داره زندگی میکنه، ولی این همین خونه محل سکونتشه، خب اینو حساب ما نمی کنیم. حالا مثلا ورشکست شده دیگه، شهر نمیگه نه این خونه تو باید بفروشی و اینا، چون که یه وقتی میشه شخص در طول زندگی مثلا ثروتمند بوده، بعد یه وقتی خدایی نکرده ورشکست شد، خونش هنوز خوبه، تر تمیزه، یعنی دیگه شهر نمیگه که این خونه تو رو باید بفروشی و برای مثلا کفاره ها که بدی، برای چیزهای دیگری که حالا اون هزینه ها شهر رو دوش اون مرد میذاره، اجبارش نمی کنه. چون که کسی که یعنی در طول زندگی خودش در حالت ثروت و خانه خوب داشته زندگی کرده، دیگه بخوای بگی بهش که این خونه تو باید بفروشی و در خونه حقیرانه زندگی بکنی، شاید در شأن و شخصیتش نباشه. یعنی شرع هم به فقیر و آبرو و حیثیت فقیر احترام میذاره و هم به تاجر و آبرو و حیثیت تاجر احترام میذاره. یعنی فقیر و تاجر هر دو بالاخره یک سری حقوق هایی بر دوششونه و یک سری هم خودشون حقوقی بر گردن بقیه دارن، یعنی همه چیز رو نظمه. نمیاد به فقیر ظلم بکنه شهر، بلکه زکات رو قرار داده که واجب گردانیده بر تجار که اینقدر از مال خودتون واجبتونه به فقرا بدین. و تشویق زیادی که حالا ما میخونیم که به فقیر کمک کرده بشه، این همه اجر و ثواب داره. و دیگر اینکه کفارات، قسم بخوره شخص در قسم گیر بشه، کفاره اینه که به فقرا بده، کمک بکنه. زهار انجام داد، کفارش اینه که به فقرا کمک بکنه. خب خیلی کفارات کلن هست، همش کمک به فقرا، کمک به فقرا، یعنی جریمه میکنه اشخاص رو برای اینکه به فقرا کمک کرده بشه و مساکین و مستمندان. و از طرف دیگر حق و حقوق تجار هم که اون تاجری که مال خودش را از راه حلال به دست میاره انصاف داره، حق و حقوقش هم محفوظه. و حتی در حدیث داریم که اون تاجری که راستگو و امانت داره، التاجر الصدوق الامین، یحشر مع انبیا و شهدا و صدیقین، هم محشور میشه همراه انبیا، شهدا و صدیقین. و بعد میگه و یزکی الشخص عن نفسه و عن من تلزمه نفقته من المسلمین، و زکات میده شخص از طرف خودش و از طرف کسانی که لازم اوست نفقه او از مسلمانان. خب در حدود اواخر کتاب، تقریبا نزدیکای اواخر کتاب، انشاءالله میخونیم که نفقه بر چه کسانی واجب میشه. این در تو بحث نفقات میخونیم. حالا شخص وقتی گفتیم فلانی نفقه، یعنی نفقه نه هزینه، نفقه فلانی رو دوششه، پس زکات فطرش رو هم باید پرداخت بکنه. مثلا مرد نفقه زنش رو دوششه، پس صدقه فطر، زکات فطر زنش رو باید پرداخت بکنه. یا مرد نفقه بچه کوچکش که هنوز به سن بلوغ نرسیده واجبشه بده، هزینه هاش رو واجبشه پرداخت بکنه، شر واجبش گردانیده. حالا زکات فطر بچهش رو هم پس باید بده به همین شکل. و گفتیم که در مورد نفقه ها بحثش انشالله در یعنی تقریبا دو سوم کتاب بگذره، اونجا انشالله خواهیم خون. خب بعد میگه فلا یلزم المسلم فطرت و عبد و قریب و زوجت کفار و این وجبت نفقتهم. حالا اینجا استدراک میاره، چون که ما گفتیم که شخص زکات فطر خودش رو میده و زکات فطر کسانی که نفقه آنها بر رو دوششه، نفقه زکات فطر کسانی رو میده که نفقه شون بر رو دوششه. خب حالا استدراک میاره میگه پس لازم مسلمان نمیشه فطره بنده و فامیل و زوجه کفار، و اگرچه واجب میشه نفقه آنها. خب یک مسلمانی برده داره، بردهش کافره. خب این هم دیگه عدالت اسلامه که اون برده اون مسلمان اجبارش نمیکنه بگه تو باید مسلمان بشی، نه، از لحاظ دینی لا اکراه فی الدین، اجباری در دین نیست. کسی که مسلمان میشه از روی میل و رغبت خودش، قناعت خودشه، یعنی ایمان تو قلبه، تو قلبا خدا و رسولش رو دوست داری و اطاعت میکنی، محبت قلبیه. خب حالا میشه که برده کافر باشه، آقا یا خانومش یعنی صاحبش مسلمان. حالا وقتی میگم صاحب اون برده، ممکنه که مرد باشه یا زن باشه، یعنی آقا یا خانوم، فرقی نداره. پس وقتی میگم آقاش، منظور آقا یا سید یا خانوم، فرق نداره. برده کافر صاحبش، برده کافر صاحبش مسلمان، یه وقتی برده مسلمان صاحبش کافر، اینطور هم هستش. خب حالا برده کافره، صاحبش مسلمانه، برده نفقش رو صاحبشه، واجب صاحبشه که نفقهش رو بده، اما زکات فطره اون برده لازمش نمیشه. خب یا مسلمان، شخص مسلمانه، فامیلی داره که کافره و نفقهش رو دوششه، اما زکات فطرش رو دوشش نیست. یا مردی زنش مسیحیه یا زنش یهودیه، که کافرن دیگه، یهودی و مسیحی کافرن، چون که مسلمان با یهودی میتونه ازدواج بکنه، مسلمان با زن مسیحی میتونه ازدواج بکنه. پس یک مسلمانی ازدواج کرده با زن مسیحی، خب نفقه زن مسیحی رو دوش اون مرده، ولی زکات فطرش پرداخت نمی کنه. خب این استدراک بود. بعد میگه و اذا وجبت الفطره على الشخص فيخرج صاعا من قوت بلده ان كان بلديا. میگه هرگاه که واجب شد زکات فطره بر شخص، پس خارج میکنه یک صاع از خوراک شهرش که اگر بلدی مال اون شهره. یک سا هم تقریبا حدود 2 کیلو و 400 گرمه. خب حالا قوت، آنجا خوندیم قوت منظور خوراکی باشه و که ذخیره کرده میشه، خوراکی هایی که ذخیره کرده میشه، مثل مثلا گندم، جو، برنج، عدس، باقلاست، خرماست، اینا. خب همه اینها قوت خوراکه و ذخیره کرده میشه. خب حالا همه هر کدوم از اینها میتونه پرداخت بکنه یا نه، نگاه بکنه که قوت غالب در اونجا چیه. حالا این الان بحثش میاد، میگه فإن کان فی البلد اقواتون غلب بعدها وجب الاخراج منه. اگر غالب شد در شهری قوت هایی، چند تا خوراکی وجود داره، اما غالب شده بعضی بر بعضی دیگر، میگه واجب خارج کردن اون غالب. مثلا امروزه پیش خودمون تو جزیره قشم از میان گندم و جو و برنج و عدس و باقلا و اینها، خرما، چه چیز بیشتر استفاده میشه؟ خب میبینیم برنج و خب گندم و جوه که بعد آرد کرده میشه، نان پخته میشه. خب برنج و خرما و گندم و جو، اینا. خب از این چهارتا تقریبا بخوایم بگیم برنج بهتره، پس این شخص برنج پرداخت میکنه. خب بعد میگه ولو کان الشخص فی بادیت لا قوت فیها اخرج من قوت اقرب البلاد الیها. میگه اگر شخص در بادیه باشه، بادیه نشین باشه، صحرا نشین باشه، که قوت خاصی در اونجا نیست، خوراکی خاصی در اونجا وجود نداره، میگه خارج میکنه از قوت نزدیکترین شهرها به سوی خودش. نگاه میکنه نزدیکترین شهر کجاست؟ فلان شهره. در اون فلان شهر قوتشان چیه؟ مثلا برنجه، پس برنج پرداخت میکنه. و من لم یسر به ساعن بل به بعدهی لازمه ذالک البعض. حالا اینایی که گفت که در بادیه زندگی میکنن، بادیه نشین، مثل امروزه خب تو ایران خودمون هم هستن که چادر نشینن، چادر نشینی میکنن، مثلا اینا کوچ میکنن از این طرف به اون طرف. خب در میان عرب هم همینطور بودن دیگه، بادیه نشین بودن، صحرانشین بودن، خیمه می زدن. و من لم یسر به ساعن بل به بعدهی لازمه ذالک البعدو، کسی که توانمند نشد به یک ساع بلکه به بعضی از ساع، لازم است آن بعض، لازم است آن بعض، آن قسمت. خب الان گفتیم که شخص یک ساع میده. بعد هم گفتیم که این یک ساع که پرداخت میکنه، یعنی 2 کیلو و 400 گرم تقریبا که پرداخت میکنه، افزون باشه بر خوراک خودش و خوراک کسانی که هزینه هاشون، نفقه هاشون رو دوششه در شب و روز عید. خب حالا شخص یک ساع نداره بده، نصف سا داره بده، همون نصف سا واجبش میشه. پس اگر کسی که یک سا نتونست پرداخت بکنه ولی نصف سا داره پرداخت بکنه و این نصف سا هم بده، این افزونه بر خوراک خودش و خوراک کسانی که هزینه هاشون رو دوششه در شب و روز عید، پس همون نصف سا رو پرداخت میکنه. و قدره ای الصاع 5 ارطال و ثلث بالعراقیه و سبق بیان الرطل العراقیه فی نصاب الزروع. میگه مقدار یک سا چقدره؟ میگه 5 رطل 5 رتل و یک سوم رتل به رتل عراقی و گذشت بیان رتل عراقی در نصاب زروع زراعت ها و گفتیم که یک سا حالا رتل باز پیمانه هایی بوده که در قدیم وجود داشته، الان خودمون کیلو بهتره بفهمیم. پس یک سا علما تحقیق کردن که چند کیلو میشه، گفتن که حدود 2 کیلو و 400 گرم تقریبا. خب این فصل هم در اینجا به پایان میرسه. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.